اگر بگیم نیروهای ارتجاعی بودن ولی از داخل افغانستان نیامده بودن بیرون، اینها را ISI از پشتونستان تربیت کرده بودن، فرستاده بودن داخل. این مجاهدین 10 گروه بودن. شما اگر برید بیوگرافی اینا رو بخونید، عموما اینها با مردم افغانستان، چه پشتون ها، چه تاجیک ها، چه ازبک ها، واقعا رابطه روانی مهر و محبت ندارن. برای اینکه اصلا از اون در اونجا نبودن، عموما در پشتونستان بودن.
دکتر یونس پارسا بناب ظهور طالبان را نیز ناشی از مداخله سرمایه‌داران نفتی در افغانستان دانست که طالبان را برای پایان بخشیدن به نزاع‌های خشونت‌بار میان دستجات مختلف مجاهدین از پشتونستان پاکستان به داخل افغانستان فرستادند.
یکی از این کمپانی‌های بزرگ که می‌خواست بره به قزاقستان نفت و بیاره، یک کمپانی معروفیه که هدکوارترش، مقرش در کالیفرنیاست، به اسم یونیکا، UNIOCAL، خیلی معروفه. این بزرگترین کمپانی انرژی در آمریکاست که هم گاز طبیعی رو توزیع میکنه هم نفت. در اون زمان مجاهدین بدون هم افتاده بودن تو کابل و اینا اصلا ویران میکردن کشور. تنها اینا راه دیگری رو میخواستن پیدا بکنن. یونیکال دید که نه، امکان نداره برن نفت رو صدور بکنن. تنها یونیکال افتادن، اومدن رفتن به ISI و گفتن طالبان ها را ما بفرستیم تو. و طالبان ها را شدیداً در از 18 ماه طول نکشید که طالبان ها اومدن از پایین، یعنی از شرق، از پیشاور، از پشتونستان اومدن داخل و کشور رو خوردن رفتن و تمام این مجاهدین رو نابود کردن، تکه پاره کردن و به تبعید فرستادن و اوضاع را در دست گرفتن. در همین زمان بود که 1992 بن لادن از عربستان سعودی میاد داخل افغانستان و برای طالبان و ملا عمر مخصوصا کمک میکنه.
دکتر یوسف پارسا بناب در بخش دیگری از تجزیه و تحلیل خود از بحران افغانستان و ارتباط آن با تروریسم بین المللی استدلال کرد که ظهور تروریسم مبتنی بر برداشت‌های تندرو از مذهب اسلام و محبوبیت یافتن چهره‌های واپسگرا و سنتی نظیر اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده به عنوان یک سمبل مبارزه و مقاومت ناشی از ورشکستگی طرز فکر چپ است که برای جوانان رادیکال و معترضین دیگر مجرایی برای ابراز نارضایی و عدالت خواهی باقی نگذاشته است.
شما سال 1961-62 یک جوان شورشی بودی، میخواستی شورش بکنی علیه پدر و مادر، در آمریکا، در ایران، هر کجا بودی، تو آپشن های منطقی، دکتر اشاره کردن، راسیونال داشتی. تو میتونستی بپیوندی به جنبش های رهایی بخش. اگر ملی بودی مثلا، میرفتی به جنبش های رهایی بخش ملحق میشدی. نه، شورشگر بودی ولی مارکسیست بودی، کمونیست بودی، میرفتی انواع اقسام کمونیستا بودن، مخصوصا به چگوارا میپیوستی. تو آپشن داشتی به عنوان جوان. نه، اونا نبودی، سوسیال دموکرات بودی، میرفتی طرفداران سوسیال دموکراسی ویلی برانت و اینا بودن. ها؟ امروز در جهان حماقت جوانان نیست، عدم آلترناتیو، چپ اوتنتیک لفت، چپ اصیل کجاست؟ پس در نتیجه این زبون نیست که حماقت نشون میده. این زبون آپشن نداشته باشه، حتما میره پای پیدا کردن یک راه حل که غضب خودشون نشون بده. بالاخره اینها هستن که بین مردم کار میکنن. درست همون حرکتی در ایران هم اتفاق افتاد، امروز در سراسر جهان اتفاق میفته. جوانان در جهان از تقسیم ناعادلانه ثروت ها بی اندازه خشمگینن.
دکتر پارسا بناب مباحثه هایی که در پیامد 11 سپتامبر درباره برخورد تمدن ها و رویاروی غرب و اسلام مطرح می شود بی اساس خواند و گفت بن لادن و سرمایه‌داری غربی از دیدگاه وی دو روی یک سکه هستند به نام سرمایه‌داری جهانی.
این جوانان نیستن که اشتباه می کنن. جوانان سراسر جهان اینجوری هست. اگر آپشن نظری جلوشون میرن با بن لادن ها. حالا بن لادن کی آخه؟ اگر شما حرف ساموئل هانتینگتون رو بپذیرید، فرانسو فوکویاما رو بپذیرید، بگید آقا دو تا کمپ جلو هم ایستاده، مدرنیته جلو سنت، اینا سر ته یک کرباس هم، هر دو روی سکه. بن لادن یکی از بزرگترین سرمایه‌داران جهان، و ریل استیتش بی نظیره. یعنی شما اگر برید یه ریسرچ خیلی خیلی سطحی بکنید، بزرگترین لندلورد جهان از نظر نهادی کاتولیک چرچه، دومیش خانواده بن لادن. بن لادن شما به سخنرانی هاش گوش کنید، صحبت هایی که کرده، این صحبت از این میکنه که 84 سال به ما ظلم شده. خب 84 سال یعنی چه؟ این از این که دولت عثمانی، امپراتوری عثمانی سال 1924 سرنگون شده رسما صحبت میکنه. ما باید اونو به وجود بیاریم. بن لادن چگواره نیست. بن لادن دورنما نمیده که. بن لادن میگه آقا این سرمایه دار کافره، من سرمایه دار خوبیم. این سرمایه دار خوب دنیا را اداره نمی کنه، کفر می کنه، کفر میگه. منم دورنمایی که بن لادن به جوانان میده به دورنمای بسیار بسیار متافیزیکی، یوتوپیک، عقب افتاده، پست مدرنیسته. دورنمایی که اقلا چگوارا میداد، من مثال میزنم، یا پاتریس لومبا، یک دورنمای سوسیالیستی بود، برای بشریت بود، برای زندگی عادلانه بود، یه دورنمای جدیدی میداد. این دورنمایی که میده در واقع پشت رویه چه میگه؟ آقا دیکتاتوری از طریق مدرنیته یعنی از طریق بازار درست نیست، من باید بکنم. این دیکتاتوری سنتی خوبه. در واقع دو روی یه سکه و عملا اینا در یک کمپ قرار گرفتن، ولی تمام بازارهای جهان رو اینا در دست دارن.
شنبه آینده در مجله نیویورک گفتگو با دو فیلمساز جوان ایرانی که فیلم مستند ساختند درباره واکنش مردم آمریکا به ایرانیان و خاورمیانه تباران پس از واقعه تروریستی 11 سپتامبر. همچنین شنبه آینده در مجله نیویورک گفتگویی با پروفسور مهدی بزرگمهر، رئیس بخش خاورمیانه شناسی دانشگاه شهر نیویورک، که برای تحقیق روی بازتاب حادثه 11 سپتامبر بر جوامع خاورمیانه تبار در آمریکا بودجه دریافت کرده است. وعده ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و راهی سرزمینی می‌شویم که مرز حساب ندارد و دروازه های آن بر روی همه ساکنان سیاره زمین گشوده است. همراه با فاطمه امان راهی جهان بی‌مرز دانش می‌شویم، جهانی که از سیاره زمین نیز فراتر می‌رود. در این برنامه فاطمه امان از بیماران مبتلا به هموفیلی در ایران و معضل بیماری هپاتیت C در اثر انتقال خون میگوید، به تغییرات آب و هوایی زمین بر اثر آلودگی محیط زیست اشاره‌ای دارد، نگاهی به زندگی علمی پدر سلاح بیولوژیک شوروی سابق میاندازد و نیز سری به میلیونرها و توریسم فضایی میزند. در سیاحتی با فاطمه امان در جهان بیمرز دانش.
جهان بیمرز دانش.
بالاخره چند سال پیگیری پرونده شکایت بیماران هموفیلی از سازمان انتقال خون کشور به حکم محکومیت مسئولین سابق سازمان انتقال خون انجامید. در سال 1994 یک هیئت از فدراسیون بین‌المللی هموفیلی در جریان بازدید از آزمایشگاه خون مرکز انتقال خون ایران توصیه کرد که سیستم ویروس زدایی خون در ایران باید به تکنیک‌ها و وسایل جدید مجهز شود. اگر این توصیه در آن زمان عملی شده بود، آلودگی های خونی به موقع تشخیص داده شده بودند و بسیاری از بیماران نجات پیدا می کردند. اما کوتاهی در عمل به این توصیه باعث مرگ صدها بیمار هموفیلی در اثر آلودگی به ویروس ایدز و هپاتیت C شد. هپاتیت بیماری است که از طریق یک ویروس در انسان به وجود می آید و موجب تخریب و آسیب کبد می شود. از 5 نوع بیماری هپاتیت A، B، C، D و E، نوع هپاتیت B و C خطرناک‌ترند. در حال حاضر بیش از 2 میلیارد نفر در سراسر جهان به هپاتیت B و بیش از 170 میلیون نفر به هپاتیت C مبتلا هستند. دکتر محمود فرشید سال هاست که در مورد بیماری های هپاتیت به خصوص هپاتیت B و C و نقش آن در ایجاد سرطان کبد در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا NIH و مؤسسه ملی سرطان آمریکا NCI پژوهش کرده است. دکتر فرشید اکنون در اداره تایید و بررسی مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA مسئول بررسی و تایید داروهای مربوط به هپاتیت B و C است.
متاسفانه بیشتر اونایی که هپاتیت C میگیرن این ویروس به صورت مزمن درشون میمونه و معمولا سیروز کبدی میاره و نهایتا ممکنه سرطان کبد بیاره. و یه مشکل دیگه که هست هپاتیت C واکسن هنوز نتونستم براش درست کنم، به خاطر اینکه ساختمان ویروسی طوریه که مرتب عوض میشه، تقریبا یه شباهتایی به ویروس ایدز داره. اینه که قسمت اعظم چیزی در حدود 75 تا 80 درصد اونا که این ویروس میگیرن این ویروس همیشه خواهند داشت متاسفانه، و درمانی هم به اون صورت نداره. اینجا درمانش بیشتر انترفرانه که اغلبشون به معنی که دارو بهشون نمیدن دوباره ویروس زیاد میشه.
دکتر محمود فرشید میگوید به علت عدم وجود واکسن و داروی مناسب برای درمان بیماری هپاتیت سی، پالایش و ویروس زدایی خون فوق‌العاده اهمیت دارد.
هپاتیت سی معمولا از طریق رابطه جنسی یا از طریق مادر به بچه کمتر منتقل میشه، ولی از طریق خون و مایعات بدنی خیلی راحت منتقل میشه. اینجا تو آمریکا تمام بانک خونا هر نمونه‌ای که از خون میگیرن برای هپاتیتیس بی و هپاتیتیس سی باید تست بشه، یعنی جزء بسیار ریکوایرمنت هاشونه.
دکتر فلورا پیوندی، پزشک و پژوهشگر مؤسسه آنجلو بیانچی بونومی در ایتالیا است و با مرکز هموفیلی ایران ارتباط علمی و پژوهشی دارد. او درباره وضعیت بیماران هموفیلی، به خصوص کودکانی که در نتیجه دریافت خون آلوده به هپاتیت سی مبتلا شدند، میگوید
مشکل بزرگی کشور ما در حال حاضر بیماران هپاتیت سی هستند. یعنی به خاطر نداشتن امکانات کافی و مشکلاتی که ما داشتیم در مورد قربالگیری اسکرینینگ با سیستم PCR و سیستم فراوری که به صورت درست و کامل ویروس زدایی درست در موردش رو انجام نمی گرفته، مشکل بزرگی که ما داریم در کشور ما مشکل هپاتیت سی هست، به خصوص در مورد بچه هایی که الان سن 5 6 7 سال تا 10 سال دارن و اونا آلودگی دارن و اینا، چون در کشور اروپایی دیگه دیده نمیشه تقریبا بچه تو این سن که هپاتیت سی داشته باشه تو بیماران هموفیل، در نتیجه پروتکل های درمانی به اون صورت دقیقی در اختیارمون نیست. میتونم بگم مشکل اساسی کشور ما در حال حاضر مسئله هپاتیت سیه. یعنی مشکل اقتصادی مسلما هستش، هم که مشکل ارگانیزیشنی که ما باید مراکزی داشته باشیم که این بیماران رو ببینه، روشون اکوگرافی بکنه اگر احتیاج به بایوپسی هستش، اگر که احتیاج به درمان هستش. نوع جنوتایپ ویروس کشور ما هنوز امکانش وجود نداره، یعنی میتونن ببینن که HCV هست یا نه، ولی همونطور که میدونیم 5 نوع جنوتایپ داره هپاتیت سی و یکی از اینا جواب خوبی نمیده به انترفرون، و این امکان در کشور ما در حال حاضر وجود نداره و به خاطر مشکلات اقتصادی که وجود داره خیلی از بیمارات این امکان رو ندارن که بتونن اصلا از انترفرون استفاده بکنن یا ریباویرین.
دکتر فلورا پیوندی میگوید کمک های هرچه بیشتر دولت و مردم به مرکز هموفیلی ایران بیش از همیشه ضرورت دارد.
تو این چند سال اخیر کانون هموفیلی ایران واقعا کار کردن، انرژی گذاشتن، نیرو گذاشتن و یک مرکز جدید رو به بیمارستانی که برای بچه های هموفیل دارن باز میکنن. ما احتیاج به مسلمان احتیاج به کمک دارن، کمک هر ایرونی میتونه هم دولت هم مردم میتونه برای بهتر شدن این سیستم و معالجه و درمان بچه های هموفیل مفید باشه. و دعوتی که از مردم ایران میکنن که در جنریشن جدید اینه که واقعا روی ازدواجات خانوادگی فکر بکنن. یکی از بزرگترین مشکلات ما مشکلات خونی به خاطر ازدواجات خانوادگیه که وجود داره. این درخواستی که ازشون دارم.
دکتر فلورا پیوندی پژوهشگر مؤسسه آنجلو بیانچی بونومی در ایتالیا است و بخشی از کارهای تحقیقاتی خود را در دانشگاه هاروارد آمریکا و در ارتباط با بیماران هموفیلی ایران انجام میدهد.
من تخصصم رو تو هماتولوژی گرفتم، بعد دکترای تحقیقاتی مو توی لندن گرفتم و توی هاروارد تصمیم گرفتم که یک سری از کارهای ژنتیک مولکولی ما با دانشگاه تهران انجام بدم و به خاطر همین با کانون هموفیلی ایران از طریق پروفسور علا آشنا شدم و از این طریق با آقایون و خانمای دکتر لک و آقای دکتر شریفیان تو کانون هموفیلی ایران آشنا شدم.
We'll be right back.
به اعتقاد دانشمندان دگرگونی سریع و گسترده محیط زیست تحت تأثیر تمدن مدرن احتمال تغییرات ناگهانی و شدید آب و هوا را افزایش داده است. در گزارشی که توسط یک هیئت 11 نفره از دانشمندان هواشناسی و محیط زیست در آکادمی علوم آمریکا ارائه شد، بر این خطر و عواقب عمیق آن برای زندگی بشر تاکید شده است. البته تغییرات ناگهانی آب و هوا و دما به طور طبیعی نیز به وجود می آید. 12800 سال پیش، زمانی که زمین کاملا دوران یخی دیرین را پشت سر گذاشته بود، درجه حرارت متوسط زمین ناگهان بیش از 10 درجه کاهش پیدا کرد و همین کاهش دما به سرمایی 1000 ساله انجامید. پس از این دوران 1000 ساله در عرض 10 سال دمای زمین به میزان متوسط 15 درجه افزایش یافت. جالب این است که افزایش دمای زمین در قرن گذشته تنها 1 درجه بوده است. اما آنچه دانشمندان را نگران می کند تحولات جوی آینده است. با وجود اینکه تغییرات ناگهانی در اثر عوامل طبیعی نیز به وجود می آیند، اما تغییرات محیط زیست مانند افزایش گاز کربونیک در فضا و نیز بارانهای اسیدی می توانند تغییرات جوی و آب و هوایی را خیلی زود به آستانه یک دگرگونی غافلگیر کننده برسانند. بیشتر مطالعات آب و هوایی تا کنون بر تغییرات تدریجی وضعیت جوی زمین متمرکز بوده است. برخی از مدل‌های آب و هوایی پیش‌بینی می‌کنند که افزایش بارندگی ممکن است به کند شدن و حتی توقف جریان‌های آبی اقیانوس اطلس منجر شود که آب گرم را از نواحی استوایی به شمال منتقل می‌کند. چنین پدیده‌ای می‌تواند عواقب وخیمی داشته باشد و اروپا را به دوران یخ بازفرستد. تلاش پژوهشگران این عرصه یافتن راهی است که بتوانند با آن در روندهای طبیعت به گونه‌ای مثبت تأثیر بگذارند. برنامه تسلیحات بیولوژیک شوروی بر نبوغ جمعی از برجسته‌ترین دانشمندان علم بیولوژی مولکولی بنا شده بود. دانشمندانی که به علت حساسیت سیاسی کارشان در آن سالها شاید از شهرت و اعتباری که در خور آن بودند هیچگاه برخوردار نشدند. یکی از این دانشمندان دکتر ایگور دموراتسکی بود که میتوان او را پدر بمب‌های بیولوژیک شوروی سابق دانست. هرچند خود او سازنده این بمب‌ها نبود، اما دانشمندی برجسته است و در زمینه بیماری طاعون دانشی عمیق دارد. این مرد ریزنقش 75 ساله میگوید من همیشه برنامه تسلیحات بیولوژیک شوروی را یک برنامه ماجراجویانه و خطرناک میدانستم. بسیار اوقات نتایج کار مرا از من می گرفتند و دور از چشم من آن را برای تولید سلاح بیولوژیک به کار می بردند. دوران آغازین زندگی علمی ایگور دموراتسکی بسیار متفاوت بود. او فعالیت علمی خود را پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرد و در دهه 60 در مقابله با اپیدمی وبا نقشی پیشتاز داشت. مؤسسه مبارزه با طاعون که دموراتسکی در آن کار می کرد شهرتی جهانی یافت و دانشمندان برجسته بین‌المللی را به سوی خود جلب کرد. اما این فعالیت نسبتاً آزاد چندی بعد قربانی محصورات جنگ سرد شد. رهبری حزب کمونیست شوروی که به شدت نگران پیشرفت‌های غرب در زمینه ژنتیک و بیولوژی مولکولی بود، اقدام به تشکیل یک شورای هدایت کننده بیوشیمی و ژنتیک نمود. اما خیلی زود روشن شد که هدف این نهاد در اصل هدایت این سرمایه معنوی به سوی تولید سلاح‌های بیولوژیک بود. هدف تولید تیره‌های کشنده‌تر و در این حال مقاوم‌تر از عوامل مهلک بیماری‌زا بود. مؤسسه علمی جدید در مسکو که ریاست آن به دموراتسکی واگذار شده بود، پس از مدتی به محل تولید باکتری‌ها و ویروس‌های مقاوم در مقابل دارو تبدیل شد. به گفته ایگور دموراتسکی، در همین مؤسسه اما نتایج مهم علمی نیز به دست آمد که میتوانست زمین ساز یافتن درمان بسیاری از بیماری‌های عفونی باشد. در این حال تسلط نظامی بر این مؤسسه باعث میشد که نتایج این تحقیقات ارزشمند در قفسه‌های آزمایشگاه‌ها سال‌ها آنقدر خاک بخورد تا همتایان غربی چند سال بعد آن را به طور مستقل کشف کنند. دموراتسکی که خود را قربانی جنگ سرد می‌خواند، اخیراً خاطرات خود را در کتابی به نام داستان زندگی یک مرد مسئله ساز منتشر کرده است. شش ماه پیش در سختی میلیونر آمریکایی دنیس تیتو، علی‌رغم فشار مقامات سازمان فضایی آمریکا، آغازگر پدیده نوین به نام توریسم فضایی شد. تیتو با بی‌اعتنایی به توصیه‌های ناسا با پرداخت 20 میلیون دلار به سازمان فضانوردی شوروی با این فضانوردان برای سفر به ایستگاه فضایی میر همراه شد. اکنون به نظر می‌رسد کار مسافرکشی فضایی روس‌ها همچنان رونق خواهد داشت. هفته گذشته مارک شاتلورث، میلیونر آفریقای جنوبی، اعلام کرد که به عنوان دومین مسافر غیرحرفه‌ای همراه یک تیم 3 نفره روسی در ماه آوریل آینده به ایستگاه بین‌المللی فضایی ISS سفر خواهد کرد. این جوان 28 ساله که با ایجاد یک شرکت کامپیوتری کوچک در گاراژ منزل پدریش به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، نگفت که برای این سفر چه مبلغی را پرداخت کرده است. شاتلورث معتقد است که این شروع دوران خصوصی سازی صنعت فضانوردی است. او از ایجاد هتل‌های فضایی و سفرهای دست جمعی تفریحی برای آنها که ذهنی کاوشگر و ماجراجو دارند صحبت می‌کند. به نظر آقای شاتلورث برای شروع توریسم فضایی جدی بین 5 تا 15 سال لازم است.
جهان بیمرد دانش به جهان خبرهای امروز می‌آییم. همراه با بهمن باستانی از آخرین خبرهای امروز ایران و جهان تا این ساعت آگاه می‌شویم.
مراسم رسمی انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این مراسم که با حضور 2000 دیپلمات خارجی انجام گرفت، حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان تا یه سخنرانی ابراز امیدواری کرد که بتواند صلح در کشور را پایدار کند، زمینه فعال شدن نقش زنان در جامعه را به وجود آورد، نظام آموزشی افغانستان را نوین و نهادینه کند و اسلام را به عنوان دین راهنمای دولت و مردم افغانستان در برابر چشم داشته باشد. مراسم انتقال قدرت در کابل امروز رسماً به حکومت 5 ساله طالبان در افغانستان خاتمه داد. حامد کارزای اوایل ماه آینده به آمریکا خواهد رفت. رئیس دولت موقت افغانستان دقایقی پس از مراسم انتقال رسمی قدرت در کابل به خبرنگاران گفت بسیار خرسند است که دعوت رئیس جمهوری آمریکا را برای سفر به واشنگتن و مذاکره درباره افغانستان پاسخ داده است. درباره هویت ده‌ها کشته در کاروان هدف قرار گرفته توسط جنگنده‌های آمریکا در شرق افغانستان همچنان گزارش‌ها مختلف و با یکدیگر متناقض است. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که پنجشنبه شب یک کاروان حامل عده‌ای از ریش سفیدان و سرکردگان طوایف افغان از شرق افغانستان به سمت کابل در حرکت بود تا در مراسم انتقال رسمی قدرت در کابل شرکت کند. بنابراین گزارش این کاروان اشتباهاً مورد هدف جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت و 65 تن از شمار کاروانیان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان میگوید کاروان مذکور اقدام پرتاب موشک به مواضع آمریکا در افغانستان کرده و جنگنده های آمریکا به همین دلیل آن را هدف قرار دادند. بنا به گفته منابع ارتش آمریکا این کاروان در حال انتقال رهبران طالبان و شبکه القاعده بوده است. آمریکا بمب جدیدی را در افغانستان به کار می‌گیرد. جودلا ودوا سخنگوی نیروی هوایی آمریکا امروز با اظهار این مطلب گفت این بمب برای استفاده در مجتمع غارهای منطقه تورابورا، آخرین محل اختفاء اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن، به افغانستان برده می‌شود. بنابراین اظهارات بمب مذکور با انفجار خفه و خاموشی در محل انفجار، ابری از براده‌های انفجاری را در اطراف می‌پراکند و میزان قدرت انفجاری و نیز زمان عملکنندگی آن بیش از مواد انفجاری متعارف است. پارلمان آلمان امروز اعزام 1200 سرباز آلمانی در جمع نیروهای حافظ صلح در افغانستان را تصویب کرد. همزمان پارلمان هلند نیز اعزام 200 سرباز هلندی را به افغانستان در شمار نیروهای حافظ صلح در آن کشور به تصویب رساند. حدود 5000 نیروی حافظ صلح بین المللی با سرپرستی بریتانیا و با حمایت سازمان ملل مسئولیت حفظ امنیت و آرامش در افغانستان را به عهده می‌گیرند. کمال قرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در آستانه ورود به کابل مخالفت ایران را با حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرد. در دیدار نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با جورج واکربوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، ذخایر نفت جمهوری قزاقستان در حوزه دریای خزر و نیز چگونگی مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. نظربایف بعد از مذاکره با بوش به خبرنگاران گفت روابط کشورش با آمریکا وارد مرحله بالاتری شده است. نظربایف به بوش اطمینان داد که کشورش همچنان از ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت می‌کند. پیش از این دیدار در قراردادهایی که بین وزیر خارجه قزاقستان با دولت آمریکا به امضا رسید، مقرر شد که آمریکا در توسعه ذخایر نفت و گاز جمهوری قزاقستان فعالیت کند و نیز تبادل امکانات فنی در امر کنترل تسلیحات را تقویت نماید. هزاران تن امروز طی تظاهراتی در باکو خواستار استعفای حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان شدند. تظاهرکنندگان با طرح ناتوانی علیف در حل بحران قره‌باغ خواستند که او از قدرت کنار برود و ریاست جمهوری را به فرد لایقی در این پیوند واگذارد. قره‌باغ شمالی، منطقه‌ای که اقلیت ارامنه در آن ساکنند، در جمهوری آذربایجان واقع است و از پایان جنگ خونین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 94 میلادی تحت کنترل نیروهای اقلیت ارمنی قرار دارد. سخنگوی تظاهرکنندگان امروز در باکو گفت اگر لازم باشد جمهوری آذربایجان باید برای تسلط مجدد بر قره‌باغ شمالی به آن لشکرکشی کند. کنگره آرژانتین آدولفو رودریگز سا فرماندار محلی بونس آیرس را به ریاست جمهوری موقت این کشور برگزید. حزب پرونیست آرژانتین که پارلمان را در کنترل دارد اعلام کرد آدولفو رودریگز سا تا 3 مارس روز انتخابات سراسری آرژانتین خلأ ریاست جمهوری را پر می‌کند. طی 4 روز گذشته گرسنگان در بونس آیرس پایتخت آرژانتین به خیابان‌ها ریختند و در جریان شورش 10,000 نفره آنان و درگیری با پلیس دست کم 22 تن کشته و حدود 200 نفر زخمی و 100 تن بازداشت شدند. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی امروز در دانشگاه تهران که به جای سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت 16 آذر صورت گرفت، از دانشجویان خواست تا از افراطی‌گری در رسیدن به اهداف اصلاحات پرهیز کنند. محمد خاتمی گفت ممکن است از من انتقاد شود که به شعارهای خود عمل نکردم یا از کسانی که به خاطر طرفداری از این فکر به زندان رفته یا از کار برکنار شدند دفاع نکردم، ولی باید بگویم که میدان عمل و اختیارات رئیس جمهور را باید در نظر گرفت، زیرا من در انجام وظایفم تا آنجا که می توانستم کوتاهی نکردم. محمد خاتمی در سخنرانی امروز خود به دفاع از به گفته او یک نماینده مجلس که از ترس اینکه متهم به براندازی شود اظهار نظر نمی کند پرداخت و اقلیتی را که استراتژی حذف و ارعاب را در پیش گرفته سخت مورد سرزنش قرار داد و هشدار داد چه بسا سختگیری ها که به عکس العمل های تند و رادیکال بیانجامد. محمد خاتمی افزود این سنت تاریخ است که اگر دهان ها بسته شود دست ها به سوی اسلحه خواهد رفت.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4 که 2 دیگر در ساعت 10 شب به وقت ایران پخش می شود خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیدیم و نوبت خدا نگهدارگویی است. با سپاس از اینکه ما را همراهی می‌کنید، همراه با فاطمه امان، بهنام ناطقی، بهمن باستانی گوینده و تدوینگر خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که 2 دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران و ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی به ساعت 4 رادیو آزادی بازگردید که فریدون زرنگار در آن میزبانی شما را بر عهده دارد. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.